بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فرع چهارم این بود که اگر حرمت تصویر اختصاص داشته باشد به ذروح، آیا شامل می شود این حرمت تصویر موجودات نامرئی رو مثل ملائکه و جن و شیاطین یا شامل نمی شود؟ ادله حرمت شامل اینها می شود یا نه؟ اشاره کردیم دو نظریه است. یک نظریه میگوید ادله حرمت تصویر شامل این موجودات نمی شود، لذا تصویر این موجودات جایز است، اشکال نداره. از قائلین به این گروه است حضرت امام قدس الله روحه الزکیه در مکاسب محرمه که بعد از توضیحاتی که حالا بعد به بعضیش اشاره می کنیم می فرماین فل اقوا عدم الحرمه. اقوا اینه که تصویرگری این موجودات حرام نیست و این کان الاحتیاط لاین بقیان یترک، ولو می فرماین احتیاط ترک نشه، یعنی احتیاط انجام بشه خوبه، راجحه که تصویرگری این موجودات هم نباشه، ولی اقوا اینه که حرام نیست. لعله یستفاد از کلمات مرحوم سید صاحب عروه در حاشیه مکاسبشون که حالا دلیل ایشونم بر جواز بعد اشاره میکنه. نظریه دوم این است که تصویرگری این موجودات نامرئی هم حرام است، که این نظریه رو جمعی از فقها از جمله صاحب جواهر و مدرسه نجف مرحوم آقای خویی و جمعی دیگر قائلند که تصویرگری این موجودات هم حرام است و جایز نیست. قائلین به جواز این تصویرگری سه دلیل بر مدعاشون اقامه میکنن، هر یک از نگاه خودش دلیلی رو اقامه میکنه. دلیل اولین است که گفته شده است که من جانب اطلاقات ادله درست است که شامل تصویر این موجودات نامرئی هم می شود. خب یه طایفه روایت داشتیم مطلق بود، مستدل میگه قبول داریم. ظاهر یک طایفه روایات اینه که مطلق تصویر حرام است، چه موجودات مرئی قابل دیده شدن و چه موجودات نامرئی. لکن مستدل میگه اون مطلقات به اطلاقش باقی نیست، مقید دارند و مخصص دارند. مثلا مقید اونها چیست؟ گفته میشه صحیحه محمد ابن مسلم مقید اون مطلقات است. صحیحه چی میگه؟ میگه لا بأس ما لم یکن شیئا من الحیوان. بأسی نیست در تصویرگری مادامی که حیوان نباشد. پس صحیحه محمد ابن مسلم اطلاق حکم از بین میبره، میگه تصویرگری غیر حیوان جایز است و تصویرگری حیوان جایز نیست. آنگاه مستدل میگه اطلاق لفظ حیوان بر ملائکه و جن قابل قبول نیست. وقتی در عرف لفظ حیوان گفته بشود، لفظ حیوان انصراف داره از ملائکه و جن. یکی بگه خدا یک حیوانی رو خلق کرده است که اون حیوان روزی رو به انسان میرسانه، بعد بگم خب اون حیوان چیه؟ بگه ملائکه است. مستدل میگه کلمه حیوان انصراف داره از ملائکه و جن، لذا آن موجودی تصویرگریش حرام است که حیوان باشه. و اطلاق حیوان بر ملائکه و جن عرفاً نمی شود. به شیطان هم اطلاق نمیشه حیوان. لذا این دلیل مقید معتبر باعث می شود ملائکه و جن در اون موجوداتی داخل بشود که تصویرش جایز است. چی؟ خب اون بحث آخره، اونم ممکنه بهش اشاره بکنیم. اصلا آیا زیلم میگیم مرحوم آقای خوییم یه مطلبی دارن که اصلا ممکنه بگیم که وقتی ملائکه رو میکشه به شکل یک حیوان یا انسان میکشه مثلا، لذا تصویرش حرامه. حالا اگر این نبود، یه شکل ماتی رو کشید به عنوان ملائکه، بس اینه. اینجا چجوریست؟ مستدل میگه درست مطلقات داریم، من صور صورتن اطلاق داره، چه صورت ملک باشه، چه صورت شیطان باشه، چه جن باشه، چه انسان باشه، چه حیوان باشه، ولی میگن یه مقید داره. مقیدش هم اینه لا بأث به ما لم یکن حیوانا. پس این مقید میگه اگه تصویر حیوان باشه حرامه، اگه حیوان نباشه جایزه. مفهوم منطوق داره دیگه. خب جن و ملک حیوانن، مستدل میگه نخیر حیوان نیستن. خب دقت کنید، مدرسه نجف مرحومای خویی به این دلیل اشکال میکنن. میفرماین این دلیل مثبت مدعا نیست. والوجه فیه، ایشون میفرماین باید ببینیم کلمه حیوان ظهور در چه معنایی دارد. میفرماین حیوان رو که معنا میکنن میگن جسمون نامن متحرکن بالاراده، جسم نامی متحرک به اراده. جن که مسلم جسم نامی متحرک به اراده است. در ملائکه مدرسه نجف می‌فرمایند درست اختلاف است که آیا ملائکه جسمند یا جزء مجرداتند و جسم نیستند. می‌فرمایند بله فلاسفه قائلند که ملائکه من المجرداتند، جسم نیستند، لکن متکلمین و محدثین معتقدن ملائکه هم جسمن. ما مجرد جز ذات مقدس حق جل و علا نداریم. بعد می‌فرمایند لذا مرحوم علامه مجلسی یک جا فرموده هر کس انکار کنه جسمیت ملائکه کافره، که نه جز ضروریات مثلا دین یا مذهب دانسته علامه مجلسی این رو. خب از این نگاه ملائکه هم جسمن، حالا یه نوع جسم رقیق مثلا، جسم نامرئی. لذا اگر ملائکه و جن جسم باشن، جن از آتش خلق شده باشه، ملائکه از نور، خب بر ملائکه و بر جن هم صدق میکنه حیوان، چون جسم نامی متحرک بالاراده است. لذا داخل می شوند این موجودات نامرئی در عنوان حرام. هذا اولا. ثانیا ایشون می فرمایند اگر شما حیوان رو به معنای عرفیش میگیرید که حیوان ناحق باشه، حیوانات، گاو، گوسفند، شتر، زرافه، کرگدن، اگه حیوان میگید ایناست، خب انسانم لا یطلق علیه، اطلاق نمیشه برش حیوان بی معنا. پس باید بگید تصویر انسانم اشکال نداره، چون سیده محمد ابن مسلم میگه فقط حیوان تصویرگریش حرام است. اگه حیوان معنای حیوان و عرفیه، خب نباید شامل انسانم بشود. از این که شامل انسانم میشود بلا شبهه، معلوم میشه مقصود اون حیوان به معنای عرفی نیست، مقصود حیوانیست که در منطقم میگن جسم و نام متحرکن بالاراده. ملائکه هم گفتن جسم است، جنم جسمه، پس هر دو حیوانن، دلیل حرمت شامل هر دو میشن. این پاسخ آقای خویی به دلیل اول مجوزی. عرض می کنم که حالا خیلی بحث چیز نیست، ولو فلاسفه خیلی وارد شدن، مرحوم ملا صدرا، دیگران، حقیقت ملک چیست، آیا مجردن، مجرد مثالی هستن، مجرد تامند یا نیستن؟ امام یک جا میگه بعضی از ملائکه مجرد تامند، اسم میبره ملائکه مقرب. این حالا خیلی بحثش الان مفید نیست، بحثای ضروری تر داریم. اون چه مهمه این از آیات قرآن استفاده میشه، اعتقاد به وجود ملائکه لازم، همین مقدار. حتما دو تا یه بله بله حتما دو تا یه اینا. حالا اون بحثای فلسفیش نمیخوایم وارد بشیم، تطابقش بعد با روایات چجوریه، جن چی میفرمایید شما؟ نه قابل لمس در بحث رؤیت، حالا شواهدم برش دلالت میکنه، ممکنه یک چیزی جسم نباشه اما برخی از حالات جسمم داشته باشه، در بعضی حالات قابل رؤیتم باشد که در جن بعضی میگن هست. این حالا الان خیلی برامون فایده نداره این بحثا، ولو مفصل بحث شده، عرض کردم ملا صدرا در 3-4 جا در فلسفه بحث میکنه، بعد اون بحثا با روایات چجوریه، قابل جمع قابل جمع نیست، خیلی الان ثمره مهمی برای ما نداره. دقت کنید این جواب بفرمایید. اگر ابهام داشته باشه به شکل یک نوری بکشد که هست، اینا خیلی همین نقاشی ها هست، دو تا باله ولی اون دیگه تجسم بقیه به شکل یک نوره، مثلا جسمیت نسبت به بقیه، دستش مشخص نیست، پاش مشخص نیست، چشمش مشخص نیست که بگیم یک حیوان رو کشیده است. اگه حیوان رو بکشه، حالا حیوان خیالی چجوریه اونم اشاره میکنیم، بحث میکنیم، ممکنه عکس ملک رو بکشه، فقط دو تا بال بکشه، با یک نور امتداد داره بکشه، که او حیوان نیست دیگه، آیا درسته یا نه؟ حالا دقت کنید به اجازه برید حالا دیگه تموم کنیم، بعد باز گوش میکنم. به مدرسه نجف عرض میکنیم که حالا بعدا توضیح بیشتری میدیم، اینجا سربسته، این که شما حیوان رو در این روایت به معنای جسم و نام متحرکن بل اراده گرفتید، خلاف ظاهر این روایت. روایت تقابل قرار میده بین شمس و قمر و شجر و حیوان. روایت میگه تصویر اگه شمس و قمر باشه، شجر باشه، اشکال نداره، ولی اگه حیوان باشه اشکال داره. خب قرینه مقابله میگه حیوان یعنی موجود ذی‌الروح، که در لغت هم آمده، العین مراجعه کنید بعضی از لغتهای دیگه، الحیوان شیء له روح یعنی ذی‌الروح. اگر به معنای ذی‌الروح بود حیوان، لا محال شامل مثل ملائکه و مثل جن و مثل شیطان می شود. لذا اینجور پاسخ بدیم بهتر از اینه که بگیم حیوان یعنی اون اصطلاح منطقیش، جسم و نام متحرکن بالاراده، که اون وقت بعد فلاسفه بگن ما که ملائکه را جسم نمی دونیم، ملائکه جزء مجردات است، لذا دلیل شاملش نشود. مثلا نه، قرینه مقابله میگه تقابل قرار داده بین شجر و شمس و قمر و حیوان، قرینه مقابله میگه اونا روح ندارن، حیوان یعنی موجود ذی‌الروح، در لغت هم بی‌معنا آمده است. لذا طبق این نگاه بگیم ادله حرمت شامل ملائکه و جن و شیطان و اینها هم خواهد شد، چون ذی‌الروح هستن. این دلیل اول و پاسخش و نگاه به مطلب مرحوم آقای خویی. ببینید روح روشنه دیگه، حیات نباتی رو روح نمیگن، مثل درخت و اینا درست حیات داره اما حیات نباتی روح نداره، اما موجوداتی که این روح رو داره بالاخره شاملش میشه روایت. دلیل دوم بر جواز، دلیلی است که حضرت امام امت قدس الله روحه الزکیه در کتاب مکاسب محرمه شون اشاره میکنه. 20 دقیقه بعد از کلاس یه رو وقت باز گوش میکنیم مطالب دوستان را. حضرت امام میفرمایند من جانب ما قبول داریم بعضی از ادله در باب تصویر اطلاق داره. کره الصور فی البیت اطلاق داره، چه صورت، صورت انسان باشه، حیوان به معنی الاخص باشه، ملائکه باشه، شیطان باشه، جن باشه، همه رو شامل میشه. لکن حضرت امام میفرمایند عمده روایات ناهی از تصویر که مستفیزم هست روایات من صور صورتا عذب حتی ينفخ و لیس بنافخن است. یکی دو بار دیگه اینو امام استناد کردن بهش نتیجه گرفتن. میفرماین اون روایاتی که از بین روایات میشه بهش اعتماد کرد که انه به خاطر استفاضش، بعضی روایاتش هم ممکنه معتبر بدونیم امام میگن چون مرسله ابن ابی عمر درش هست، همین روایات هست، و بعد ادعا میکنن این روایات انصراف داره از موجودات نامرئی، شامل اونها نمیشه. به چه بیان؟ میفرماین ذیل این روایات رو نگاه کنید. ائمه میفرماین هر کس صورتی رو تصویر کند روز قیامت بهش میگن جسم رو درست کردی، روح درش بدم، کارت تمام کن دیگه. جسم آمد، حالا نوبت نفخ است، روح درش بدم. این عنوان دقت کنید در موجوداتی صدق میکنه که خلقتشون تدریجی است، مثل انسان، مثل حیوان، خلقت تدریجیه. اول جسم خلق میشه، بعد روح دمیده میشود، حالا روح از جای دیگه بری جسم نازل میشه یا خود جسم تکامل پیدا میکنه. و قصیده عینیه بو علی که میگه از بالا روح افاضه میشه، حبتت الیک من المحل الارفع ورقاء ذات تعزز و تمنعی انفت و ما انست فلما واصلت کرهت فراقک فهی ذات تفجعی. از بالا روح نازل میشه به این جسم یا نه خود این جسم تکامل پیدا میکنه، مثلا به حرکت جوهری، حالا حرفایی که از کاری بونا نداریم. امام میفرماین ظاهر این روایات از این که تصویر میشه یه جسمی هست، نوبت به نفخ روح هست، به طرف میگن روح بدم در اینا، یعنی این روایات مربوط است به مخلوقاتی که وجودشون تدریجی است، مثل انسان این چنینه، حیوان این چنینه، لکن موجودات نامرئی وجودشون دفعی است و نه تدریجی. کن فیکون، ملائکه اینجوری توالد و تناسل ندارن، میگن بشو میشدن. جن اینجوریه، شیطان اینجوریه. لذا کأن روایات من صور صورتن، مفادش این است که تصویر موجود تدریجی حرام است و این وجودات نامرئی موجودات تدریجی نیستن، دفعی هستند. لذا تخصصا از تحت ادله حرمت خارجند. از اولا، ثانیا، حضرت امام می‌فرمایند مزنون، بلکه ظاهر روایات تحریم این است که اول میگن مزنون زن داریم، بلکه نه، به حد ظهور رسیده. ظاهر روایات تحریم این است که تصویرگری حرام است لأجل تشبه به خالق، خودش میخواد در عرض خداوند قرار بده. خدایا تو مصوری، منم مصورم، میخواد خودشو در عرض خداوند قرار بده، تشبیه کنه خودشو به خداوند. خدایا تو توتی ساختی، منم توتی میسازم، تو سیمرغ ساختی، منم میسازم، مجسمه اینا رو درست میکنه. ظاهر روایات تحریم اینه که حرمت به جهت تشبیه است. اگر چنین است، تصویرات خیالی که انسان از ملائکه و جن می سازد، این تصویرات خیالی تشبیه به خالق نیست. این تصویرات خیالی چه تشبیه به خالق؟ خالق که این تصویر خیالی رو نساخته که شما بگی خدایا مثل اون تصویر خیالی رو شما ساختی، من دیدم، منم مثل اون میتونم بسازم. معلومه که خلقت ملائکه رو کسی منکر نمیشه، کار خدایه که امام اینو که انکار نمی کنن که شما بگید خلق السماوات و الارض فی ستت ایام. بعد حضرت امام می فرماین اللهم الا یقال، گفته بشود که مقصود تشبیه در مطلق و تصویر است. حرفی که آقا گفت، کن اینجور گفته بشود که آقا همین که طرف میگه خدایا تو ملائکه ساختی، منم ملائکه میسازم، حالا به هر شکلی، همین تشبیه است. امام میفرماین و هوه کما ترا، و هوه کما ترا، ای که قابل گفتن نیست که. ای هو کما ترا معناش این هم که اشکالی نکنه، که انه اگه سر درس هم کسی گفتن، امام میگه و هو کما ترا، هم که اشکالی نشود. نتیجه بگیریم بعد گوش میکنم حرفتون. نتیجه کلام حضرت امام این شد، خوب دقت کنید ببینید دلیل عمده حرف امام برای جواز همین مطلب همینه. ببینید قابل قبول میشه این مطلب یا نه. عبد حرف امام همینه، میفرماین ادله من صور صورتن مهم در روایات تحریم ایناست. اینا هم لسان خاص داره، لسان خاصش موجودات تدریجی رو میگیره، موجودات تدریجی تصویرش حرامه. جن و ملائکه و شیطان موجودات تدریجی نیستن، اونا دفعی الخلقند، لذا ادله حرمت تصویر اونا رو نمیگیره. عمده دلیلشون اینه. ثانیاً هم میفرماین که خب روایاتی که میگه تصویر حرامه به خاطر تشبیهه، و تشبیه هم یعنی مشبه و مشبهان بهی باید باشه، که نه اینجوریه یک تصویر ملائکه باشه من بگم خدایا تو ملائکه رو ساختی منم همونو دارم میسازم. خب ملائکه رو که ندیده کسی که تصویرشو، لذا این تصویر خیالیه. این تصویر خیالی که میکشه تشبیه به خداوند نیست، که به خودش داره یه تصویر خیالی میکشه. خب حالا اینم حرف حضرت امام. حالا بگید در چی میخواید بگید، بفرمایید. منم نمیدونم. یعنی اشد و تشبیهن است. خیلی
من دوم این که میفرماید تدریجیه، ممکنه بگیم که تدریج از لوازم و عوارض بودن در این عالم ماده است. حالا برای خدا خلق همه کنتر کنه، کما اینکه تو قرآن داره ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلق فانصرف کن و قال له کن فیکن. یعنی خدا برای خلقت ماده و موجودات مادی که تدریج نیاز نداره، تدریج از عوارض این عالم ماده است. خدا کن فیکن کنه.
حالا بالاخره این وجود انسان و حیوان اینا تدریجی است یا نه؟ اگر شما ببینید، اگر امام حرفشون اینه که ما روایات رو میگیم موضوعش موجودات تدریجی است، دلیلشون حتی ینفخه، میگن ببینید موجودات تدریجیه که دو مرحله وجودی دارن، یکی جسمشونو میسازن ثم نفخ میکنن درشون. خیلی خوب عرض میکنیم که شما هم بگید آمین. و این حتی ینفخ، امام میگن این قرینه است بر این که کدوم تصویر حرامه. اون تصویری که فردای قیامت طرف رو میارن میگن آقا جسمشو درست کردی آخر کارشم بیا نفخم بکن. خب این در موجودات تدریجیه دیگه، موجودات دفعی همه واحد است. خب خیلی خوب عرض میکنیم که دیگه حالا چی بگیم؟ باید بگیم لا ینقضی تعجبی از حضرت امام. این بیان ایشون دوچار اشکالاتی است که به بعضیش اشاره خواهیم کرد. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی محمد و آله محمد. چی رو؟ بله ما گفتیم غایت و مافی اون ممکنه حکمت باشه فی بعض الموارد، اصلا علیتی که قبول نکردیم. بله رفتی سراغ اصول دیگه، حالا ببینیم فقه اگه کسی حرفی داره بگن بعد هستیم خدمتتون. بعد
تصویر موجودات خیالی یا مالی که ندیده بشر،
بله
اصلا بشر با تصویری که از موجودات دیده داره اینا رو داره تصویر میکنه.
درست.
و طبعا این موضوعی که شما تصویر میکنید که این نوری یا تصویر مبهم باشه، این نیستش. کسایی که تصویر گرن اینه که دارن ملائکه رو تصویر میکنن کاملا واضح تصویر میکنن.
نه این نیسته. شما نگاه کنید همین تابلوهایی که کشیده میشود، حتی تابلوهایی که در کلیساها هست مختلفه. بس بله بله بله، بعضی از تابلوها هست او آقا میگه من حاله نور دیدم و اینا، یادتونه؟ بله بنده خدا. خدا شفاش بده ان شاء الله. عرض میکنم که خب وقتی دو تا بال میکشه با یک پیکره نور، نه دست داره نه چشم داره نه بدن مجسمه، دو تا بال یک حاله از نور. حال اب نداره، ای عضو من اعضا، این درسته، این عضو من اعضا، این بال را از اونجا گرفته که آیه قرآن میگه قلی اجنحتن، ملائکه صاحب جناحن. حالا این واقعا جناح ظاهریه، اینجا یک تعبیرای قشنگی حضرت امام داره به نظرم تو حالا ما به بالی تو آداب و صلاتشونه، تعبیرای قشنگی دارن که این قلی اجنحه ظاهرش نیست، اجنحه ظاهری نیست، مراتبه. حالا اگه کسی بگه من دیدم که قرآن میگه ملائکه قلی اجنحته، من همین دوتا بالش کشیدم بقیهشم یک حاله از نور کشیدم، این میشه تجسم ملائکه مثلا. نه ببینید، اگه تشبیه، اگه حرف دوم امام قابل گفتن باشه، امام میفرمایند ملاک تشبه به خالقه. خب تشبه به خالق ما میگن یک مشبه، مشبه و به باید داشته باشن. اصلا شما ملائکه‌ای که خدا ساخته دیدید چه جوری است که حالا بکشیدش؟ امام اینو میگه او چیز دیگره، او دیگه انتصاب، اصلا این به خدا هم انتصاب نمیده، میگه که ملائکه اینجوریه، من ملائکه رو اینجوری کشیدم. خب حالا بله نه ببینید نگاه کنید، نمیدونم چی دقیق چی میخواید بگید، چون
همین هم دیگه فقط کهنه ظاهرا فقط آدم جسمانی من در نظر هست در واقع این تصویر واقعیت گری و
یعنی شما میگید که چون آقایون میگن قصد حکایتگری باید داشته باشه، لذا شامل موجود خیالی اصلا نمیشه. حالا عیب داره اگر موجود خیالی رو کسی کاشف بدانه از یک موجود واقعی، یعنی همین مثلا بگه من این ملائکه رو اینجوری میکشم، کاشف از اینه که در واقع هم اینجوری باشه ملائکه. خب حالا این یعنی محکیش میخواید بگید وجود خارجی نیست دیگه، اولا محکیش هم یک خیاله مثلا. خیلی خوب، حالا اینه یک بحثم داریم آقای که از دوستانم اشکال کرد، گفتیم میرسیم که حالا آیا موجود خیالی کشیدن هم ادله حرمت تصویر لو قلنا با حرمت شاملش میشه یا نه، ارتباطیم با این بحث داره که اشاره میکنه. ببینید امام فل جمله قصد رو دخیل میدونن، آی خویی اشاره کردیم قصد رو دخیل میدونن، اما کدوم قصد؟ دقت کنید بس اینجا اینه، قصد تصویرگر، قصد حکایت از سوره، مقصود از قصد اینه که وقتی داره این شکل رو میکشد قصد داشته باشه من تصویر این حیوان رو میکشم. نه باز اون عنوان دیگریه، اون عنوان آخریه. تشبه به خالق رو ممکنه بگیم از عناوین قصدیه است، ما نسبت به تصویرگری نمیگیم مطلقا قصد درش لازمه. رضا دیروز اشاره کردیم اگر علم به انطباق هم باشه، اگر کسی عالم به انطباق، حالا بعضی از آقایون میگن اگر عالم باشه اصلا قصد هست، ما قبول نداریم. ما میگیم علم به انطباق فقط ملاک در ما به حرمت تصویرگری اگه حرام باشه. نسبت به عنوان تشبه به خالق و اینا، اونجا ممکنه کسی اگر این عنوان رو حرام بداند، خود این عنوان حرام باشد نه عنوان تصویر. یه وقت کسی میگه عنوان تصویر حرامه، علتش تشبه هست. یه وقت کسی میگه ما این رو قبول نداریم. بله، ما عنوان تشبه رو از عناوین محرمه میدونیم، یعنی کسی خودش در عرض خالق قرار بده به هر شکلی به هر جوری. نمی گفتن اونا که انت تحیی و تمیت، انا احیی و امید، منم زنده می کنم و می کشم، زندانی رو می آورد و این آزادش می کنم، زنده احیی، اونم دستور می دم بکشمش، امیتو منم کار خدا رو انجام می دم. این در عرض خداوند قرار دادن خودش هست. عنوان، این عنوان حرامه، این عنوان از عناوین قصدیه است به نظر ما. اگه علت بود بله، ولی خب انا لنا به اثبات ذلک. حالا جالبه که حضرت امام یک جا بدشه، یک جا لسانشون اینه که آقا ادله دلالت میکند بر این که این بت‌ها رو میسازن برای تعظیم بت، که ان لسان ادله حمل میشه بر این معنا. یک جای دیگه میفرماین لسان ادله حمل بر تشبه میشه. اینا هم دوتا عنوانه. بسیار خوب. اون ثانیان ایشونا، مهم در حرف امام اولنشون، اون ثانیان ایشون خیلی امام بهش نظرم نداره، ولی حالا اشارم میکنیم. مهم در این که اگر میخواید فکر کنید، دفاع کنید یا نقد کنید، اولا امام. امام اولا فرمودن روایات مصنفیست، توشم معتبر داریم، مرسله ابن ابی عمر، من صور صورته، اینا موضوع خاصیست. این من صور صورتن یعذب حتی ینفخ، این یعذب حتی ینفخ قرینه میشه که موضوع حرمت تصویر موجودات تدریجی هم. اینم حرفیست، یعنی میشه به امام گفت که آقا شما ملائکه را اگر مادی نمیدانید و مجرد میدانید، حداقل بعث الملائکه، این مورد اتفاق فلاسفه مثل ملائکه مقرب رو مراتب برای ملائکه قائلن، اینا رو وجودات مجرد میدونید، به این دلیل خب نسبت به جن چی میگید؟ میگید اونم مجرده یا نه اون مجرد نیست؟ خب بله، این که از آتش هم خلق کرده، بعضی مثل شیطان و اینا هم گفتن خلق تنیم نار. خب آیا وقت اینجا هم نفی میکنی تدریجیت رو در اینا؟ لذا مثلا این همه ادلهی که توالد و تناسل دارن اینا چنین، اینا رو نفی میکنید شما؟ لذا این خب حرفیست که حالا ما بعد اشاره میکنیم. بله بله، بخونید. خلقش بخونید چی جوره؟ خلقش چی جوره؟ جسم مثلا، حالا فلاسفه عرض دارن دیگه، اینجا میگن نمیخوایم وارد یه عرض بشیم. یعنی مثلا ما انسان ها وقتی نگاه میکنیم خلقت ملائکه و جن و شیاطین رو دفعی میدانیم. آره از کجا عیبی نداره. حالا نسبت به ما، ببینید نسبت به ما، شما میگید مقام سجود، نه امام اینجوری میخوان بفرماین، نسبت به ما، ما نگاه میکنیم اونا رو دفعی میدونیم. از کجا این رو دفعی میدونیم؟ آخه عرف از کجا این حساب میکنه؟ چی؟ بله دیگه خب عرف به نظر شما او قرینه مقابله ما عرفی هست یا نه؟ در جواب آقای خویی گفتیم شمس و قمر و شجر در مقابل حیوان قرار میده. تو چه قدر متیقن وقتی ظاهر به قرینه مقابله میتونیم استفاده کنیم؟ نه، اگه قرینه مقابله را توجه کنید، یک کسی بگوید درخت نباشه، درخت رو نکش، درخت رو بکش، عکسش رو خورشید رو بکش، ماه رو بکش، ولی حیوان را نکش، به قرینه مقابله ذروح رو نمی فهمه. از این روایات دیگه حالا تا برسیم. نه، ما کارم، ما الان همه این فروعات بحث فرضیه دیگه، دقت کنید، ما همه این فروعات بحث فرضیه همش، ولی ما که حرف اول زدیم دیگه، همه این فروعات بحث فرضیه. میگم جناب آقای خویی، شما که سیره قبول دارید، جناب آقایان دیگه، شما که به سیه استدلال میکنید، خب سیه قرینه مقابله این رو نمیگوید، ما کاری نداریم که، ما که میگیم جایزه، ما که میگیم جایزه مطلقا. بعد رفت بیدم فقط این روایت استفاده داره، ببینید نگاه کنید، اونا رو افرز استفازم داشته باشه خیلی ممنون، فایده ای نداره اصلا، چون استفازه که سبب چیز نمیشه. نه از این روایات نه، ولی ایشون میگن که اگر ما مثلا ملائکه را وجودش مجرد بدانیم، اصلا ترکیب جسم و روح نیست دیگه، که این نگاه فلسفی ما مثلا ملائکه اینه دیگه، اصلا جسم و روح نیست که ترکیبی باشد، ینفخ فی، اینا نیست اصلا، او وجودش دفعیه. ممکنه بعضی روایات را معید، حالا آقای صداقت داره نگاه میکنه روایت پیدا کنه، بعضی روایات را معید همی حرف بدونیم که بعضی وجودات وجودشون دفعی نه تدریجی.
خیلی از ملائکه مقاله انسان هم که تدریجی هست، خیلی از این چی از امام بقیه رو هم تدریجی دارن.
نه، حالا این رو باید انقل کرد به امام که آقا هم گفتن نسبت به جن چی میگید شما، نسبت به ملائکه ممکنه این رو بگید و این نسبت به جن چی میگید، اگه بیان سبک بیانتون اونه، اون جسم نیست، لذا ترکب از جسم و روح نیست، در جن هم همینو میگید که اینو نمیگید، اگه در جن نگید خب باید تفصیل بدید دیگه. بله،
خب
یعنی بعد میخواید به اجماع مرکب تمسک کنید، قول رو باطل کنید، قول به تفصیل رو لهو وجهون. بعد سیدنا چی میفرمایید؟ شما هم بگید که خوبه. خب قبول دارن. لذا میگن ولو جسم نیست، بعضی از عوارض جسم رو، سه عارضه از عوارض جسم رو فلاسفه میگن ملک دار. خیلی خب، بسیار خیلی. یعنی که انن اینجوری میخواید بگید که آقا ملائکه من جانب متمثل میشوند به اشکال مختلف، لذا لو فرض که مجردن، ولی بعضی خواص جسم رو ممکنه داشته باشن با اینکه جسمم نیستن، متمثل شد جبرئیل به تمثل دحیه کلبی مثلا، حالا اینجوری بعد اینجوری بگیم خب عیبی داره این تمثل رو بکشد او، یعنی جسم دحیه کلبی رو بکشد، دوتا بالم برش بگذاره، بگه این ملائکه است. وقت ممثل با ممثلون به، مشبه با مشبهون به هم تطابق داره فی بعض صور، فی بعض الحالات چه اشکال داره؟ خیلی کجا رفتی شیخنا شما؟ بله اون بحث آخره دیگه. خیلی